الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره صحیحه محمد ابن مسلم و روایاتی بود که از نظر مضمون و مفهوم همسنخ این صحیحه بودن و در مجموع 4 روایت نقل شد یعنی صحیحه محمد ابن مسلم، حسنه حلبی، صحیحه ابو بصیر و روایت ابو بصیر که مضمون مجموعه آنها این شد که از مجموع این روایات 4 استفاده می شود که با بذل استطاعت برای حج محقق می شود، همون طوری که با وجدان و مالکیت اموال استطاعت محقق می گردد، چون مفاد مجموعه این روایات این شد که اگر کسی حج بر او عرضه شد، چنان که در صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه ابو بصیر و روایت ابو بصیر بود، و یا این که مخارج و نفقه حج و مایه و جبه به او عرضه شد، همونطوره که در صحیحه حلبی بود، این شخص کان ممن یستطیع للحج، از جمله کسانی است که مستطیع برای حج شناخته می شود. لذا دلالت این روایات به صورت فعل جمله بر مستطیع شدن شخص از طریق بذل مال امری بلا اشکال است. ظاهر اینه، همه میگن من یستطیع. لکن ممکن است در هر یک از این روایات از یک جهت به خصوصی مناقشه شود. دقت بفرمایید، میگیم اگر ما باشیم مجموعه این روایات نگاه یک نگاه سطحی باشد، ظاهر این روایات این است که کسی که مال بهش بس شده برای حج یا خود حج بر او عرضه شد که ببریمه، این یکون من هو مستطیع. شما ببینید در متن عبارات صحیحه محمد ابن مسلم هو من یستطیع، در حسنه حلبی باز وقتی فرمود اهوه ممن یستطیع و الیه سبیلا فرمود نعم، باز در صحیحه ابو بصیرم فهو مستطیع للحج، در خبرشم هو ممن یستطیع و للحج. بس ما اگر باشیم ظاهر روایات نمیشواند کسی به طور کلی دلالت اینها را بر تحقق استطاعت از طریق مال بذلی نفی کند، لیکن اگر درباره هر یک از این روایات به نحو دقیق وارد شیم، یعنی تک تک اینها رو بخوایم تحقیقی با دقت و رعایت تمام جوانب سند و دلالت مورد ملاحظه قرار بدیم، امکان خدشه در هر یک از اینها از یک جهتی هست. لذا ما باید هر یک از این روایات رو مطرح بکنیم، اون خدشه و اشکالات احتمالی که به اینها ممکن از نظر دلالتی یا از جهت دیگه‌ای وارد است مطرح کنیم و در صدد دفاع از هر یک از اینها یا بر بیاییم یا هم که قبول بکنیم. لذا شما اگر ملاحظه کنید بعضی از تقریرات من دیدم فرمودن خب صحیحه علا ابن رضین عن ابی عبدالله دلالتش واضح است، دیگه تموم شد رفت. خب این دلالت واضح، اتفاقا من وقتی حالا عرض خواهم کرد در همینجا دقت کردم دیدم نسبت دادن این روایت به علا ابن رضین عن ابی عبدالله غلطه. علا ابن رضین باز از محمد ابن مسلم روایت میکنه حتی در توحید صدوق، و این که ما بگیم که علا ابن رضین از امام صادقی روایت کرد خود این هم مشکل داره. خب اما صحیحه محمد ابن مسلم عرض میکنیم که سید حکیم در مستمسک فرمودن در خصوص این صحیحه ما باید بین نسخه‌ای که از تحذیب و استفسار توسط شیخ طوسی نقل شد و مشتمل بود برای این فقره که فرمود ولما یستحیی ولو على حمار اجدع ابتر و بین نسخه از آن که در توحید شیخ صدوق بود و به جمله هو ممن یستطیع اکتفا شده بود و مشتمل بر اون فقر نبود، تفصیل قائل شده و تفکیک بکنیم. به این معنا که میگوییم استدلال به این صحیحه بر اساس نسخه ای که شیخ طوسی در تحذیبین مطرح کردن و اضافه داشت استدلال ناتمامی است. اما استدلال به این صحیحه بر اساس نسخه ای که شیخ صدوق در توحید ارائه فرمودن استدلال تمام و کاملی است. دلیل عدم تمامیت استدلال بر طبق نسخه شیخ طوسی آن است که ذیلی دارد این روایت طبق این نسخه که عمل به اون روایت با توجه به زیلی که دارد مما لا مجال له ولم یلتزم بهی احد من الفقها ها، چون این روایت با زیدی که شیخ طوسی نقل می کند دلالت خواهد کرد بر این که به مجرد بذل مالی یا بذل حج به شخصی حتی اگر اون بذل با وسیله سواری غیر مناسب با شأن مبذول الله باشد، که همون هماره اجدع ابتر است، استطاعت باید محقق شود. لذا باید بگوییم این روایت می فرماید اگر سفر حج بذلی سفری است که با شأن شما اصلا سازگاری ندارد، حرمت شما را حفظ نمی کند، با این وجود یجب علیک الحج. و حالا و این مما لا یلتزم بهی احد من الفقها، هیچ یک از فقها نفرمودند که رفتن به حج واجب است، استطاعت محقق می شود حتی اگر از مسیری باشد که ذلت شما را، عدم حرمت شما را چی؟ به هم داشته باشد. اما روایت شیخ صدوق چون این ذیل را ندارد مطلق است و تنها چیزی رو که دلالت دارد این است که استطاعت با بذل محقق می شود و این بذل منصرف است به بذلی که لائق و مناسب با شأن مکلف باشد. خب وقت مشکل دیگه پیش نمیاد. دقت بفرمایید، محقق حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید روایت صحیح معاویه بن عمار طبق نسخه شیخ طوسی به منزله یک مقید، یعنی یک دلیل مقید. اما همین روایت طبق نسخه شیخ صدوق به منزله یک دلیل مطلق. در صحیح طبق نظر شیخ، این طبق نسخه شیخ انصاری چی میگه؟ میفرماید که شخص به مجرد این که مالی بهش بذل شد، حج بهش بذل شد، ولو بذلی باشد که مجبور باشد بر حمار اجنه ابتر سوار شود، او بایستتی غیره دیگه میگه حتی اگر این هم باشد با چی؟ مستطیع بشه. وقت لازمه این حرف این است که ما بگیم بذل مطلق میخواد لایق شأن طرف باشد و چه ما لایق چی؟ شأن طرف نباشد. در هر دو صورت استطاعت میاد. و به طریق دیگه بگیم، بگیم این روایت صحیح معاویه بن عمار طبق این نسخه میگوید بذل مال چنانچه مرکوب اون همار اجده ابتر باشد استطاعت می آورد، اون وقت به طریق اولا اون جایی که لایق شأنش باشد چی؟ استطاعت رو قطعا میاره دیگه. اون وقت این مشکل داره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما بگیم که اگر کسی بذل مال بهش شد و طی این مسیر بر اثر اون بذل مال حتی مسیری بود که با شأنش سازگار نبود، لایق اون نبود، ذلت و عدم حرمتش را به همراه داشت، باز هم استطاعت می آید و این رو کسی نمید. اما در روایت صدوق چی؟ فرمود هو من یستطیع دیگه، بذل مال استطاعت میاره، بگه اون فقره دومو چی؟ نداره، مطلقه، چون مطلق انصراف دارد به بذل مالی که لائق شأن طرف باشه، لذا این مشکل ایجاد نمیشه. و بر این اساس است که سید حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید من استدلال به صحیحه معاویه بن عمار طبق نسخه شیخ را قبول ندارم، چون این روایت طبق این نسخه ما را وادار به پذیرش چیزی میکنه خودمون عمل نمیکنیم. اما طبق نسخه شیخ صدوق در توحید که اون ذیل را ندارد، استدلال به این روایت برای اثبات تحقق استطاعت با بذل استدلالی تام است. خب جواب دارید اون؟ عرض میکنیم که از این فرمایش سید حکیم مبنی بر عدم دلالت صحیحه معاویه ابن عمار طبق نسخه شیخ طوسی با استدلالی که عرض شد جواب داده شده است. جواب این است که گفتن صحیحه معاویه ابن عمار همراه با ذیلی که در نسخه شیخ طوسی است در حقیقت دو تا مدلول دارد. که یکی را صدر آن دلالت می کند، یکی دیگر را ذیل آن دلالت دارد. مدلول اول را هو ممن یستطیع او دلالت می کند. مدلول اول را جمله هو ممن یستطیع او دلالت میکنه و اون یک حکم فقهی است مبنی بر تحقق استطاعت به وسیله بذل. هو ممن یستطیع او که اول آمده در حقیقت ما میفرماید با بذل استطاعت میآید. مدلول دوم را ذیل این روایت یعنی ولم یستحیی ولو علی حمار اجدع ابتر دلالت دارد و این مدلول یک حکم اخلاقی است. در حقیقت این فقره ذیل روایت میخواهد بفرماید ینبغی لمن عرض علیه الحج بمال الغیر الا یستحیی من ذلک. شایسته است که اگر کسی حج بر او عرضه شد اون هم با مال غیر خجالت نکشه، حیا نکنه، بگیرد. ولو کان المعروض هو الحج على حمار اجدا ابتر، حتی اگر اونی که بهش پیشنهاد داده شده بذل شده حج با یک حمار اجدا ابتر باشد، یک حمار بی گوش بی دم باشه. ببینید آمدن از این پاسخ دادن و پاسخ داده شده با آقای حکیم میگویند که سیدنا چرا خاطی میکنی اینا رو؟ اصلا این روایت دو فقره دارد، هر فقرش یه چیزی میخواد بگه. فقره اول صد میشه هو من من یستطیع، مگه آقا این کسی که مال بهش بس شده مستطیع است که حکم بده. تا اینجا اطلاق دارد، همون انصرافی را که شما بدون سیل مطرح کردید در اینجا راجع به اینا میتونید چکار کنید؟ مطرح کنید که منصرف است به بذل لائق شأن شخص. ادامه یه روایت که زیل روایت قیب برای ما قبل که نیست، که این در حقیقت یه فقره ایست که حکم اخلاقی رو به همراه داره. اما مقدر برمه توصیه کنه که البته اگر بهتون حج عرضه شد چرا خیام کنید؟ حتی اگر گفتن بیا با یک علاق بیدوم و گوشی تو رو حج ببره، حیا نداره. ببینید یعنی میخواد در واقع بگه حکم اخلاقی است. صدر با ذیل متفاوته، اگر متفاوت شد اون قیدی رو که شما درست کردید نمیشه مطرح کرد، وقت نمیشه نتیجه گرفت که این روایت میفرماید که حتی اگر با حمار ابتر باشد باز هم استطاعت محقق میشود. تا از طریق اولویت استفاده کنه اونجایی که مرکوب لائق و مناسب شخص باشد، اونجا دیگه به طریق اولا چی؟ استطاعت میاد به اون حرف رو بزنه. اینطور جواب داده شده. چی گفته میشه؟ آقا خود سید حکیم رضوان الله تعالی علیه متوجه این پاسخ هست، همین پاسخی که مطرح شد، لذا این پاسخ را دفع میکنن به این بیان که میفرمایند تفکیک بین صدر این روایت و بین ذیل آن و این که صدر آن را حمله بر حکم فقهی کنیم و ذیل آن را حمله بر حکم اخلاقی کنیم خلاف ظاهر روایت است. چون این روایت صراحت دارد در این که حکم تحقق استطاعت بر موضوع مقید حمل شده، یعنی در حقیقت دلالت دارد بر این که اگر فرض شد بذل حج بر حمار اجده ابتر بود، جایی برای استحیاء نیست و استحیاء عذر نیست، بلکه استطاعت محقق می‌گردد و خروج به حج به این صورت واجب است. ظهورش ظهور قیدیه، چون جمله لما یستحیی در واقع فصلی است. به عنوان جمله سؤالی که بین مقیدی که عبارت است از ممن یستطیع و قیدی که عبارت است ولو علی حمار اجدع ابتر فاصله شده است. لذا این روایت به منزله این است که شارع بگوید هو ممن یستطیع ولو علی حمار اجدع ابترا ولما یستحی عندما یستحی چی؟ آخر بیاره. لذا حمل صدر این روایت بر حکم فقهی و ذیل آن بر حکم اخلاقی و تفکیک بین صدر و ذیل به این صورت با ظاهر روایت که تأیید ممن یستطیع او را ولو علی حمار اجدع ابتر دلالت داره، با این ظاهر مخالفت داره. محقق حکیم میفهمه بله این جواب که شما مطرح کردی خب ما متوجه هستیم که این سوال جواب مطرح میشه، اما تفکیر غلطه. از شما سوال میکنیم اگر امام میفرمود که هو ممن یستطیع ولو علی حمار اجدن ابتر، شما چی رو میفهمیدید؟ تغییر رو نمیفهمیدید؟ حالا اینجا بین این حال لما یستحیه به عنوان سوال که مطرح شده، این مضر به تغییر نیست، میخواست آخر بیاره وسط آن. لذا ما باشیم و این روایت ظهور در این داره، ما یه جمله متصله به هم داریم، ممن یستطیع او بلو علی حمار اجدای رفتر مقید و قید نمیشود. آقا مقید را حمل بر حکم اخلاقی کن، قید را حمل بر چی کن؟ بر حکم مقید را حمل بر حکم فقهی کن، قید را حمل بر حکم اخلاقی. اصلا این با ظاهر روایت سازگاری ندارم. خب اینم پاسخی که سید حکیم میدن. اما ما عرض میکنیم که دقت در این روایت چیز دیگری را به ما میفهماند، و آن این است که علی الظاهر جمله لم یستحییه مربوط به ما قبل خودش است، که فرموده بود، یعنی تو که راوی عرض کرده بود فاستحیا، فإن عرض علیه الحج فاستحیا. و این ظهور در این دارد که جهت خجل بودن این شخص و استحیاء او خود رفتن به حج با مال بذلی دیگری است. امام جواب می دهد که استحیاء از حج با مال دیگری عذر موجه در عدم قبول حج است. بلکه این شخص با این مال مستطیع می شود. ببینید مگه راوی سوال نکرد فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا، حج بهش عرضه میشه استحیا میکنه. اصلا صحبت حمار اجدع ابتر نبود که در سوال، اصلا سوال رکوب علی حمار اجدع ابتر چی؟ اصلا نیست. راوی میگه حیا میکنه،
اگر ما باشیم همین سوال قبل از اینکه صحبت حمار اجده و افتر غیر زالک اصلا بیاد، یه کسی از امام بپرسد بفرمید آقا کسی حج بهش عرضه میشه و حیا میکنه، چی میفهمیم ازش؟ ازش میفهمیم که این اصلا خجالت میشه با مال دیگرا چی؟ به حج بره. حیا میکنه از اینکه با مال دیگری به حج بره. امام جواب چی میدهد؟ امام جواب میفرماید که خب من یستطیع و لمن یستحیی، این مستطیع میشه، چرا خجالت بکشه؟ چرا حیا بکنه؟ مال مال دیگریست که دیگریست. حج با مال دیگری خجالت کشیدن عذری برای عدم قبول چی؟ نمیشه. جمله تمام شد. و اما این که میفرماید ولو علی حمار اجدع ابتر، این اشاره به یک نکته اخلاقی دارد و اون این است که شایسته است انسان همیشه خاشع باشد، متواضع باشد، به حج برود، حتی اگر بتواند با سوار شدن بر مثل حمار اجده ابتر حج انجام بدهد. لذا به نظر ما فصل به لمیستحیی، فاصله شدن به لمیستحیی، کلام را لذا به نظر ما خود فصل شدن لمیستحیی کلام را از ظهورش در مقید خارج میکند، تا چه رسد به این که نص در تبعید باشد. شما گفتید آقا این مثل این میماند که امام بفرماید که خدمت شما عرض بشه که هو من من یستطیع و ولو علی حمار اجدع ابتر، و بعد بگه لمه یستحیی. ما میگیم نخیر آقا اینو فرق میکنه، این که لمه یستحیی در وسط آمده دلیلش این مربوط به قبله، یعنی متعلق به من یستطیعه، و با این لمه یستحیی در حقیقت امام میخواهند بین دو تا نکته تفاوت بگذارد، یک نکته فقهی و اون این که با بذل مال استطاعت میآید. درست مال مال دیگریست و چی برای استحیا نیست، تموشون بند یه نکته اخلاقی میگه، میفرمد البته شایسته است اصلا انسان خاضع باشه، خاشع باشه، متواضع باشه، اگر با حمار اجده ابتر هم بشه نه خب بره، اما این بره بره یه حکم شرعی نیست، رفتن اخلاقیه. لذا اتفاقا ما میخوام بگیم همین لمیستحیی، همین فاصله شده خودش تأییدیست بر این که تأییدی نیست. من یستطیع او مقید ولو علی حمار اجده ابتر نمی باشد. خب پس در حقیقت تا اینجای بیان در حقیقت خدمت شما عرض بشه که استدلال به صحیحه معاویه ابن عمار هم طبق نسخه شیخ هم طبق نسخه صدوق هر دو درسته. علاوه بر این جوابی که ما از آقای حکیم دادیم، یکی دو تا دیگه جواب دیگه داده شده از آقای حکیم. آقای خویی بیانی ازش از بیاناتش استفاده میشه، یه بیان دیگه هست اونم مطرح کنیم ببینیم اون دو تا توجیه هم میتواند همین مثل همین توجیهی که ما ارائه کردیم مفید باشد یا خیر. والحمدلله رب العالمین.